بسم الله الرحمن الرحیم.
و انما الاشکال فی الوقای اللاحقه المرتبطه بالوقای السابقه مثل ما لو انکشف الخطاء اجتهادا او تقلیدا فی وقت العباده فقد عمل بمقتضی الحجت السابقه او انکشف الخطا فی خارج الوقت و کان عمله مما یقضا کالصلاه و مثل ما لو تزوج زوجتن بعقد غیر عربی اجتهادن او تقلیدن ثم قامت الحجت عنده على اعتبار اللفظ العربی و زوجت لا تزال موجودتن الى آخر. عرض می شود که مسئله سوم از مسائل سگانه باب امر ظاهری و اوامر ظاهریه راجع به این بود که اگر چنانچه انسان و مکلف مدت زمانی بر طبق اماره ای از امارات انجام وظیفه کرد، مثلا خبر ثقه قائم شده بود بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، مکلف هم 10 سال 20 سال به این خبر ثقه عمل کرده، حالا بعد از این مدت طولانی یا کوتاه یک حجت معتبره از قبیل خبر عادل یا ظواهر کتاب و امثال ذلک دلالت کرد بر اینکه در عصر غیبت نماز ظهر واجب بوده نه نماز جمعه، سوال این است که آیا بعد از کشف خلاف و این که معلوم شد اون اماره پیشین خطا کرده، وظیفه ما نماز جمعه نبوده نه نماز ظهر، نماز جمعه نبوده نماز ظهر بوده، آیا اون چرا که بر طبق اماره تا به حال انجام داده این مجزی هست یا مجزی نیست؟ همچنین اگر چنانچه مکلف مدت زمانی کوتاه یا دراز بر طبق اصلی از اصول عملیه انجام وظیفه کرده، بالمثل استصحاب دلالت کرد بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، مکلف هم بر طبق استصحاب قیام کرده و اقدام کرده و نماز جمعه خونده، بعد از مدت زمانی یک دلیل معتبر اجتهادی یک خبر ثقه به دست او رسید مبنی بر این که در عصر غیبت نماز جمعه واجب نیست بلکه نماز ظهر واجب هست، وظیفه این آدم و این مکلف این است که به این دلیل عمل کنه، حجت فعلی در حق او همین خبری است که تازه بهش رسیده. باز سوال اینه، آیا بعد از مدتی که انسان بر طبق اصلی از اصول عملیه انجام وظیفه کرد و بعد کشف خلاف شد، آیا اون چرا که تا به حال انجام داده باید اعاده بکند از سر بگیرد؟ تمام این 10 سال یا 20 سال که نماز جمعه خونده در ظهر روز جمعه به جای او نماز ظهر به جا بیارد یجب علیه الاعاده اداعا فی الوقت و قضاعا در خارج وقت، یا این که نه همون را که انجام داده همون مجزیست به کفایت می کند، احتیاجی به اعاده عمل فی الوقت یا در خارج وقت نیست. این عنوان مسئله سوم، به اماره عمل کرده کشف خلاف شد به حجت معتبر چه بکند، به اصل عمل کرده کشف خلاف شد به حجت معتبره چه بکند، آیا همون چرا که در گذشته انجام داده مجزی هست یا نه؟ ابتداعا فرمودن که این مسئله سوم از اهم مسائل باب هست، باب اجزا، بدون جهت که مسئله عام البلواست، هم مورد ابتلاء مجتهدین قرار میگیرد فراوان، هم مورد ابتلاء مقلدین قرار میگیرد فراوان، که این رو در بحث گذشته محاسبه کردیم. بعد از ذکر این مقدمه پیرامون اهمیت مطلب فرمودن که در چنین مواردی که ما به اماره یا به اصل عمل کردیم و حالا یک حجت معتبره فعلی برخلاف اون قائم شده، سه صورت مسئله پیدا میکنه. یک صورت نسبت به اون اعمالی است که از این پس میخواهیم انجام بدیم و هیچ ارتباطی به گذشته و ما سبق نداره، یک عمل مستقل جدیدی است که تازه میخواهیم ایجادش کنیم. نسبت به این اعمال البته بدیهی است و طبیعی است که ما بر طبق این حجت معتبره جدید انجام وظیفه بکنیم، جای بحث نیست. این یک حساب. مثلا نمازهایی را که از این بعد می‌خوایم بخوانیم، از فردا می‌خوایم انجام بدیم فرضاً، باید اونها را بر طبق این حجت جدید، حجت فعلیه، پیاده بکنیم. حجت جدید میگه نماز باید سوره هم داشته باشه، ما باید نماز رو با سوره انجام بدیم. این مال این بخش. صورت دوم نسبت به اون بخش از حوادث و وقایعی هم که در گذشته انجام داده این به اتیان شده و همکنون منتفی شده اند و معدوم شده اند و نیستند و نابودند، ارتباطی به آینده ندارند، اینجا باز جای بحث نیست که ما بحث بکنیم مجزی هست یا مجزی نیست، اثر نداره. این عمل کلام نسبت به اون اعمالی است که از این به بعد میخواهیم انجام بدیم، ولی در این حال مرتبط به گذشته هم هست، مربوط به گذشته هم میشه. در بحث گذشته دو سه مثال برای این قسم زدیم. مثلا گوسفندی را به غیر آهن ذبح کرده، اگر مجتهد بوده طبق اجتهادش میگفته جایز ذبح کرده. حالا هنوز گوشت اون گوسفند مقدارش موجوده، مصرف نشده، در یخچال گذاشته و تدریجا مصرف میکنه، ولی از امروز تتبعات بیشتری کرده، رأیش عوض شده، معتقد از این مجتهد که نه، حتما باید ذبح به آهن باشه، به غیر آهن جایز نیست. حالا با این گوشت گوسفند چه بکنه؟ آیا حق دارد به همون اعتقاد پیشین اکتفا بکنه، از این گوشت گوسفند استفاده بکند یا نه؟ یا فرض کنید که مقلد بوده، تا به حال مقلد این مجتهد بوده، میگفته ذبح به غیر آهن هم جایزه، لذا بر طبق فتوای او حیوانی را به غیر آهن ذبح کرده و دارد تدریجا از گوشت این حیوان استفاده میکنه، ولی از امروز مقلد مجتهد دیگری شده، اون مجتهد دیگر فتواش این است که نه، حتما باید ذبح به آهن باشه، به غیر آهن صحیح نیست. هنوز هم اون گوشت گوسفند تماما یا مقدارش موجوده. حالا این مکلف و این مقلد چه بکنه؟ آیا از خیر تمام این لحوم و گوشت ها که با زحمت زیاد تهیه کرده و برای خودش آماده کرده از تمام اینا صرف نظر بکنه، یا اینکه نه حق دارد از اینا استفاده بکنه؟ این یک مثال بود. مثال دیگر زدیم راجع به اون مرعه. فرض بفرمایید که شخصی مجتهده، و در مدت زمانی از دوران اجتهاد خودش معتقد شده به این که عقد به غیر عربی هم جایزه. آمده همسری را برای خودش عقد کرده به زبان فارسی، به غیر عربی، خلاصه به هر زبانی. حالا بعد از مدتی همین آقای مجتهد تصمیمش عوض شده، رأی و فتواش عوض شده، معتقد هست که حتما باید عقد به عربی باشه، خصوص عقد نکاح، عقد طلاق، اینا صیغه طلاق حتما باید به عربی باشه، به غیر عربی جایز نیست. فرض این است که هنوز اون زن در منزل این آقای مجتهد به سر میبره. آیا سوال این است که حکم این زن چی میشه؟ از این پس این زن در این مجتهد حرامه مگر به عقد عربی دوباره عقدش بکنه بعد از اینکه طلاق داد و مدت عدش سر آمد، یا این که نه برش حرام نیست، به همون نظریه سابق میتوند اکتفا بکنه، همون ما سبق مجزیه. یا مقلد بوده، از این مجتهد تقلید میکرده که عقد را به غیر عربی تجویز میکرده، حالا به مجتهد دیگر رجوع کرده که اون میگه باید به عربی باشه. الان حجت فعلی در حق این مقلد فتوا این مجتهده، ولی طبق فتوای مجتهد پیشین زنی را به غیر عربی عقد کرده، الانم اون زن در منزل این آقا موجوده. حالا این مقلد چه حکمی داره؟ چه باید بکنه با این مرئی که در منزلش هست؟ حق دارد از این مرئی استفاده بکند؟ حق مباشرت دارد یا ندارد؟ مثال دیگری که خود مرحوم مظفرم این مثال رو میزنن اینه: فرض بفرمایید که شخصی اول وقت نماز به جا آورد بدون سوره، چون معتقد بود به این که سوره در نماز واجب نیست، اما تقلیداً چه این اعتقادی پیدا کرده بود اگر مقلد بوده، و اما اجتهاداً اگر مجتهد بوده. بعد هنوز وقت باقی است، کشف خلاف شد، یک حجت معتبره دیگری، یک دلیل معتبری قائم شد بر اینکه سوره هم در نماز واجبه، حتما باید نماز با سوره باشه. یا این که نه، بعد از انقضاء وقت کشف خلاف شد، حجت معتبری آمد که سوره در نماز واجبه، ولی این عملی که انجام گرفته از جمله اعمالی است که قضا هم داره، در خارج وقت میشه انجامش داد به نیت قضا، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج. سوال این است که آیا این عملی را که در گذشته انجام داده بر طبق اون اجتهاد قبلی یا تقلید پیشین نماز بدون سوره خونده، همون عمل مجزیه و الان احتیاج به اعاده نیست اداءً او قضاءً، یا این که نه اون عمل گذشته بعد از آمدن این حجت معتبره جدید که حجت فعلی فرضاً اینه نه اون حجت قدیم، بعد از آمدن این دیگه مجزی نیست، یجب الاعاده، اگر وقت باقیست اداءً اعاده بکند و اگر وقت پری شده قضاءً اعاده بکند. سوال اینه حالا قصه چی؟ به کلمات قوم که مراجعه میکنیم، مشهور و معروف بین اصولیین این است که آمدن تفصیل داره بین موضوعات خارجیه و بین احکام. فرمودن اگر چنانچه اماره بر موضوعی از موضوعات قائم بشد یا اصل عملی بر موضوعی از موضوعات قائم بشد و ما بر طبقش انجام وظیفه بکنیم، اینجا بعد از کشف خلاف اون عملی که انجام گرفته در گذشته اون عمل مجزی نیست و کفایت نمی کنه، نبایدش اعتنا بکنیم. بنابراین در اون مثال لحم القنم که این مکلف به غیر آهن حیوان رو ذبح کرده اجتهادن یا تقلیدن، حالا که رأیش عوض شده یا تقلیدش عوض شده، حتما باید اون گوشت گوسفند رو دور بریزد، حق استفاده نداره، اون عمل گذشته مجزی نیست. یا در مثال اون زوجه‌ای که به غیر عربی عقد کرده، حتما باید از این به بعد از او اجتناب بکنه، مگر اینکه بعد از انقضای عده همین مرأه را به عربی برای خودش عقد بکنه، وگرنه حق استفاده نداره، به ما سبق نمیتوند اکتفا بکنه. و همینطور مثال‌های دیگری که از موضوعات میشه برای این جهت آورد. این مربوط به موضوعات خارجیه. در خصوص اون غنم خارجی، در خصوص اون مرعه خارجی، اینا رو میگن موضوعات خارجی. و اما نسبت به احکام شرعیه از قبیل واجبات، محرمات، امثال و ذالک، و مخصوصا نسبت به امور عبادی از قبیل صلات، صوم که مثال این رمز ذکر کردیم، نسبت به اینها بعد از کشف خلاف جماعتی ادعا کردند که اجماع قائم است در اجزا، گفتن بل اجماع و بل اتفاق اون اعمالی را که در گذشته انجام داده اجتهادن و تقلیدن، نماز بدون سوره خونده، الان که حجت معتبره قائم شده که باید با سوره باشد، اون اعمال ما سبق اعاده ندارد، نه اداءن و نه قضاءن. پس یه عده فتوا دادن به اجزا، به عدم وجوب اعاده، استدلالشون عبارت است از اجماع. مرحوم مظفر می فرماید که اجماع خب یک دلیل خاص است، یک دلیل خارجی است. هر کجا این دلیل رو داشتیم فتوا میدیم به اجزا، هر کجا نداشتیم فتوا نمیدیم به اجزا. این مهم نیست. اونی که مهم است این است که ما باید ببینیم قطع نظر از اجماع که یک دلیل خاص هست، مقتضای قاعده و مقتضای اصل اولی در باب چیه؟ یعنی اگر چنانچه ما روایتی، اجماعی، دلیل خاصی بر هیچ طرف نداشتیم، نه بر اجزا، نه بر عدم الاجزا، مقتضای قاعده و حکم عقل چی بود؟ قاعده چی اقتضا میکرد؟ تا در هر کجا دلیل خاص نداشتیم از این مقتضی القاعده مدد بگیریم و استفاده بکنیم. می‌فرمایند که به عقیده ما مقتضی القاعده عدم الاجزا، مقتضای قاعده و مقتضای اصل اولی این است که این عملی که انجام گرفته مجزی نیست. چرا؟ به جهت این که مدعیان اجزا در این باب از قبیل مرحوم کاشف الغطا، مرحوم صاحب فصول، مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی، برادر صاحب فصول، صاحب الحاشیه و امثال ذالک، اینا مدعی اجزا هم، عمده دلیلشون بر اجزا این است که این حضرات مدعی هستن که پس از قیام این حجت معتبره فعلیه که من بعد وظیفه ما عمل طبق اون هست، بعد از قیام این حجت معتبر بر خلاف اون حجت پیشین و دلیل پیشین، اعمالی را که آقای مکلف من بعد میخواد انجام بده، البته باید طبق همین حجت جدید باشه. اسمشو میذاریم حجت ثانیه، حجت لاحقه، طبق این حجت جدید باشه. نمازهایی را که مثلا من بعد میخونه باید حتما با سوره باشه، و اما اون اعمالی را که در زمان گذشته تا به حال انجام داده، اون اعمال علل فرض در ظرف زمانی خودشون در اون وقتی که انجام گرفته، اون هم مطابق با یک حجت معتبره انجام گرفته، همون حجت اولا، حجت سابقه، بنابراین اون اعمال هم در ظرف زمانی خودشون صحیحاً انجام گرفتن، نه فاسدن. اگر صحیحاً انجام گرفتن، در اساس حجت انجام گرفتن، دیگه فلا و چن اعاده، اعاده چرا؟ نه اداءن، نه قضاءن، اعاده لازم نیست. و بالجمله اگر اعمال ما سبق را همینجور گتره و گذاف بدون مراجعه به فتوا مجتهد، یا اگر مجتهد هست بدون مراجعه به ادله، همچنان آمده نماز با سوره خونده به همین اکتفا کرده، البته اون اعمالش فاسد بوده، نه احتیاط کرده، نه تقلید کرده، نه اجتهاد کرده، هیچ کدوم، نماز بدون سوره خونده، این اعمالش فاسد بوده، حتما باید اعاده بکنه. اما اگر اعمال ما سبقش روی احتیاط بوده، یک طریق معتبر هست، یا روی تقلید بوده برای مقلد و غیر مجتهد، یا روی اجتهاد بوده برای شخص مجتهد، پس اون اعمال هم بر اساس حجت معتبره بوده. عملی که بر اساس حجت معتبره بوده صحیحا انجام گرفته، نفاسدن فلا وجل اعاده، پس هیچ دلیلی برای اعاده نیست، لا اداعا ولا قضا. عمده دلیلشون برای اجزا و عدم وجوب اعاده اینیست که گفت. اما مرحوم مظفر می‌فرماید که ما به این دسته اینجور جواب می‌گیم، شما قبول دارید که بعد از قیام این حجت جدید به این حجت ثانیه یک نحوه تحول و تبدل و انقلابی برای مکلف پیش آمده. حالا اگر چنانچه مجتهد هست تبدل در اجتهاد و رأی براش پیش آمده، اگر چنانچه مقلد هست تبدل در تقلید، انقلاب در تقلید براش پیش آمده، به هر حال یک نحوه تبدلی هست. ما بیاییم اینها رو حساب بکنیم ببینیم چه نتیجه میده. اما راجع به تبدل و انقلاب در اجتهاد مجتهد از شما میپرسیم، شمایی که قائل به اجزایی، میگیم شماها این تبدل در اجتهاد و انقلاب در اجتهاد را چگونه معنا میکنید؟ این تحولی که برای مجتهد آمده پیدا شده چجور این رو ترسیم میکنید و تصویر میکنید؟ آیا معتقد هستید که معنای تبدل در اجتهاد اینه که با تبدل رأی مجتهد اون حکم الله واقعی عوض میشه و متبدل میشه اونچنان که عامه و اهل سنت میگن، یا معتقد هستید که نه، معنی تبدل در اجتهاد اینه که با تبدل رأی مجتهد تبدل در حجت و دلیل بر حکم واقعی پیدا شده، دلیل عوض شد، نه این که حکم واقعی جا به جا بشه و متبدل بشه؟ تا به حال دلیل و حجت به طریق الالواقع این بود، از این پس طریق الالواقع اون حجت جدید هست. کدوم یکی از این دو تصویر رو شما اختیار میکنید؟ بالاخره از این دو حال خارج نیست، یا میگید تبدل در اجتهاد یعنی تبدل حکم واقعی، یا میگید تبدل در اجتهاد یعنی تبدل حجت و دلیل بر حکم واقعی. اگر چنانچه احتمال اول رو انتخاب بکنید، منظورتون این باشد که تبدل در اجتهاد یعنی تبدل حکم واقعی، حکم الله واقعی بدین وسیله منقلب میشه و متبدل میشه و عوض میشه، جواب ما این است که خود شما هم قبول دارید که این سخن و این معنا باطل و فاسده. چرا؟ چون این نظریه مستلزم قول به تصویب است، یعنی مستلزم این است که ما بگیم احکام الهی دائر مدار آرا و افکار و نظریات مجتهدین هست، اونگاه با تبدل رأی مجتهد و نظر مجتهد حکم الله هم البته منقلب می شود و عوض می شود. مستلزم یه همچه حرفی و تصویب به این معنای مذکور که حضرات معتزله بدون معتقد هستند، مجمعون علا بطلانه از چیزاییست که اندل امامیه بل اجماع و بل اتفاق باطل. پس این احتمال رو که نمیشه پذیرفت. و اگر چنانچه احتمال ثانی رو بپذیرید، بگید که تبدل در اجتهاد یعنی تبدل در حجت، یعنی تا به حال حجت معتبر بر حکم واقعی و طریق الالواقع اون خبر ثقه بوده و من بعد حجت معتبر و طریق الالواقع این خبر ثقه است نه اون، دوباره ما از شما میپرسیم، میگیم آیا به نظر شما اون حجت قبلی که حالا میگید ابطال شد و از بین رفت فقط به نسبت به اعمال گذشته، اون هم فقط در همون ظرف زمانی گذشته حجیت داشته و حجت بوده، لا مطلقا، فقط در همون محدوده خاص حجیت داشته، اینجور تصویر میکنید؟ یا این که به نظر شما اون حجت پیشین مطلقا حجت بوده، چه به نسبت اعمال گذشته و اعمال ماضیه، به چه به نسبت اعمال آتیه، به چه به نسبت به آثار اعمال سابقه که در گذشته انجام دادیم و با آینده مرتبط. اگر باز احتمال اول و شق اول رو انتخاب بکنید که بگید اون حجت قبلی فقط به نسبت به اعمال ما سبق، اونم در ظرف گذشته حجت بوده دیگه الان نیست، خواهیم گفت که این قول شما و این نظریه شما مفید فایده نیست. یعنی به درد قول به اجزا از حالا به بعد نمیخوره. نمیتونیم بگیم حالا هم که حجت معتبر آمد اون اعمال گذشته مجزیست، اعاده لازم نداره. چرا؟ به جهت این که شما میگید حجت قبلی نسبت به همون ظرف زمانی خودش و گذشته حجت بوده، اطلاق ندارد که نسبت به زمان آینده مطلقا حجت باشه تا دلالت بکند بر اینکه این عملی که انجام گرفته مجزی هست و احتیاج به اعاده نیست حتی بعد از کشف خلاف. بنابراین این احتمال به درد شما نمیخوره و مثبت نظریه شما که اجزا باشه نیست. و اگر احتمال ثانی و شق ثانی رو انتخاب بکنید که بگید اون حجت قبلی حجت مطلقاً، خواهیم گفت که این سخن باطله، خود شما هم قبول ندارید، زیرا که همه قبول داریم که بعد از تمکن مجتهد از یک حجت معتبره جدید و بعد از دسترسی مکلف به یک حجت جدید، اون رأی سابق مجتهد عوض میشه و متبدل میشه و معنی تبدل رأی این است که اون مدرک سابق یا مطلقاً حجت نبوده چه نسبت به گذشته و چه نسبت به آینده و ما فکر میکردیم که حجت هست، اشتباه گرفته بودیم، یا اگرم حجت بوده حجیت مطلقه نداشته که حتی به نسبت اعمال آینده هم حجت باشه، بلکه حجیتش فقط و فقط منحصر بود به همون ظرف زمانی گذشته، در زمان خودش حجت بوده. این معنای تبدل در اجتهاده، نه این که معنیش این باشد که اون مدرک اولی مجتهد حجیت مطلقه دارد و این مدرک ثانوی هم که بهش رسیده این هم حجیت مطلقه دارد، به نتیجه تعارضا تساقطا، یا یکی بر دیگری ترجیح داره. نه، جای این حرف ها نیست. ما از اول مسئله عنوان کردیم که حجت معتبر فعلیه یعنی مندت وظیفه بر طبق این هست، حجت جدید مورد عمل هست، حجت قدیم دیگه مورد عمل نیست. بنابراین الهازا وجهی برای قول به اجزا دیگه نیست. نمیتونیم بگیم اون عملی که طبق حجت پیشین انجام گرفته مندت هم مجزی هست، بعد از کشف خلاف هم مجزی. بنابراین در این بخش تبدل در اجتهاد ما مسئلمون رو با قائلین به اجزا حل کردیم، و اما در بخش دوم یعنی تبدل در تقلید می‌فرماید که باز هم مقتضای قاعده این است که اون اعمالی را که در گذشته در طبق تقلید اولی انجام داده اون اعمال صحیح نبوده، اون اعمال فاسد و باطل بوده. اگر اون اعمال فاسد بوده پس من مکلفم و موظفم که اعمالم را بر طبق حجت فعلی انجام بدم، بین حجت فعلی ترتیب اثر بدم. اما اون حجت سابق یعنی فتوای همون مجتهد اول، اون وجودش کالعدم، کلا حجت، به نظر من او مرا به حکم واقعی نرسنده. فرض هم این است که واقع علامه و علی سر جای خودش محفوظه، پس مکلف باید عمل را طبق این حجت معتبره جدید انجام بده تا به اون مصلحت واقع برسه. الهازا در این بخش هم وجهی برای قول به اجزا پیدا نیست. نتیجه بگیریم، اگر چنانچه ما باشیم و مقتضی القاعده باید بگیم که در همین مسئله سوم هم وجهی برای اجزا نیست، نمیتونیم قائل به اجزا بشیم الا ولابد بعد از کشف خلاف یجب الاعاده طبق بیاناتی که ذکر شد، و ادله قائلین به اجزا هم به نظر ما قابل قبول نبود. البته مگر کسی بیاد به ادعای اجماع بکند، بگد اجماع قائم شده بر این که این عمل مجزی است، اون چرا که تا به حال انجام داده این مجزی است، لولا الاجماع وجهی برای قول به اجزا وجود نداره. مسئله اجماع هم بستگی دارد به این که ما اجماع رو بپذیریم. خود انسان تحصیل اجماع بکند تتبع کرده باشد یا نه، چون اجماع منقول هم عندنا حجت نیست. این هم مربوط به مسئله ثالثه. در خاتمه این بخش تنبیهی را مطرح می کنند در رابطه با تبدل قطع بیان و ذلک. اون چی که تا به حال در رابطه با عوامر ظاهری ذکر شد طی سه مسئله کلن مربوط به مواردی بود که انسان بر طبق اماره از امارات انجام وظیفه بکند یا بر طبق اصلی از اصول انجام وظیفه بکند، بعد کشف خلاف بشود، اما یقینا که این علاهده دو مسئله پیدا کرد، و اما بالحجت المعتبره که این هم یه مسئله پیدا کرد، شد سه مسئله. تمام اینا احکامش تا بالا ذکر شد، کجاها صحبت از اجزا هست و کجاها صحبت از اجزا نیست. در نوع موارد ما گفتیم وجهی برای اجزا نیست، دلیلی برای اجزا نیست. حالا در این تنبیهون پایان مبحث اجزا سخن در اینه که همونطوری که اماره ممکن است خطا بکند و ما را به واقع نرساند، اصل عملی ممکن است خطا بکند و ما را به واقع نرساند، همچنین قطع و جزم هم ممکنه خطا بکنه. من یقین کردم به یک امری، به یک وجوب یا به یک حرمتی، نگو که این قطع من جهل مرکب بوده، خطا بوده، بعد از مدتی یقین برخلاف پیدا میکنم یا حجت معتبره برخلاف پیدا میکنم، اینم ممکنه. همه قطع های انسان که مطابق واقع نیست، همه علوم انسان که مطابق واقع نیستن، بعضی از قطع ها اصلا جهل مرکبه. یکی از انواع تصدیق همین مسئله جهل مرکب هست، نمیداند، از واقع بیخبر هست و نمیداند که نمیداند، توجه به عدم العلم خودش نداره، بلکه خیال میکند، به تصور میکند و میپندارد که میداند. اون کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. حالا مطلب اینه که اگر چنانچه مکلف در زمان گذشته قطع به یک امری از امور پیدا کرد، فعل مثلا قاطع شد از هر طریقی، قطع فرقی نمی کنه، از هر راهی بیاد حجت، قاطع شد به این که در روزهای جمعه در زمان غیبت نماز جمعه واجبه، این براش قطعی شده از هر راهی، این مثال از احکام. یا قاطع شد به این که این آبی که پیش روی اوز آب پاکیه و بعد هم مدتی با این آب وضو گرفت، مدتی در روز جمعه نماز جمعه خون، این مثال دوم هم ماله که این آب پاک هست، مال موضوعات. دو مثال زدیم، یکی از احکام، یکی از موضوعات. حالا بعد از مدتی کشف خلاف شده یقیناً، یعنی قطع برخلاف پیدا کرد، قاطع شد به این که در روز جمعه نماز جمعه واجب نیست، نماز ظهر واجب عندالله. قاطع شد به این که این آبی که مرتب ازش وضو گرفته یا لباسش رو شسته فلواقع نجس بوده، فلواقع پاک نبوده. سوال اینه آیا اون اعمالی را که در زمان گذشته در این مدت یک سال، دو سال، ده سال، هرچه در طبق اون قطع پیشین و یقین سابق انجام داده و الان معلوم شد که اون یقینش مطابق واقع نیست، بلکه جهل مرکب است و خطا کرده، آیا این اعمال گذشته را باید اعاده بکنند؟ یجب الاعاده؟ یا این که نه، اون چرا که انجام داده همون مجزیست، بعد از کشف خلاف محتاج به اعاده نیست؟ این مورد بحثه. مرحوم مظفر می‌فرماید در اینجا دیگه بلا اشکال بعد از کشف خلاف باید اعاده بکند و اون چرا که انجام داده است مجزی نیست. اینجا دیگه جای بحث نداره. چرا؟ دلیل مطلب آن است که القطع طریق الی الواقع، قطع طریقیت داره به سوی واقع. خاصیت قطع عبارت است از انکشاف الواقع. اصلا معنای علم چیزی غیر از انکشاف واقع نیست. و در باب قطع، در خود اون مؤدای قطع و متعلق القطع، یعنی عملی که مقطوع بها شده، هیچ گونه مصلحتی حادث نمیشد. تمام مصلحت مال واقع است و قطع ما صرفا و صرفا حالت انکشافی داره، کاشفون عن الواقع. حالا در مورد بحث ما، بعد از اینکه کشف خلاف شده، مکلف میبیند که اون قطعش اشتباه بوده، جهل مرکب بوده، میبیند که این قطعش طریق به سوی واقع نبوده، در حقیقت او اشتباه کرده. پس این مکلف به مصلحت واقع نرسیده، از این طریق به اون واقع که باید نائل بشه نشده و الان میتوند به واقع برسه. خب به چه دلیل ما بگیم این عمل مجزیه؟ به چه بیان بگیم این عمل مجزی هست؟ هیچ دلیلی برای اجزا نداریم الا ولابد قاعده اقتضا میکند، عقل حکم میکند به عدم الاجزا. نخیر آقا، انجام بده، عمل رو اعاده بکن تا به اون مصلحت واقع برسی، به اینی که انجام دادی اکتفا نکن. این حکم صورت قطع. بعد یک تبصره‌ای در مسئله میزنن با اون این که میفرماید نه، در یک مورد هست که در باب قطع عملی که انجام گرفته اون عمل مجزیه، اعاده لازم نداره. با اون در موردی است که این قطع مکلف ولو برخلاف واقع بوده، اما اتفاقا و تصادفا اون مصلحت واقع را برای ما تحصیل کرده، ایجاد کرده، کمبودی نداره. مثل این که خود قطع ما این اثر رو داره، این خصوصیت رو دارن که اگر قاطع شدیم موجب میشد که نماز جمعه مثلا واجبه، 100 درجه مصلحت بشه و جبران اون مصلحت مافات رو بکند. خلاصه قطع ما سببیت و موضوعیت داره، در طبق مؤدای او که اون مقتوع اون به باشد، به همون اندازه جعل مصلحت میشه. البته در چنین موردی که قطع موضوعیت پیدا کرده، بعد از کشف خلاف اون عملی رو که انجام دادیم مجزیه، احتیاج به اعاده نداره. چرا؟ چون عمل کمبودی نداره، نقصانی نداره. اما این قسم از محل بحث ما خارجه. این مال موارد خاصی است که اتفاقا به دلیل خاص قطع موضوعیت پیدا کرده، سببیت پیدا کرده برای حدوث مصلحت. ولی در نوع موارد قطع طریقیت داره، صفت انکشاف براش هست و وقتی که طریقیت داشت، بعد از کشف خلاف میبینیم که ما به واقع نرسیدیم، مصلحت واقع نصیب ما نشده، الا ولابد باید عمل رو اعاده بکنیم. اینم راجع به قطع. البته مسئله این که قطع طریقیت دارد یا قطع موضوعیت داره، این یه بحثیست که بر اون مظفر در اصول این رو بحث نکردن، یه اشاراتی گذرا از جمله در همین بحث امروز یا در مباحث حجت و مقدمات مباحث حجت یه اشاراتی به این نکته دارن. تفسیر این مباحث قطع موضوعی و قطع طریقی اولین بار انشاءالله در رسائل مرحوم شیخ انصاری طرح میشه و بار ثانی تفسیر مفصلتر از اون در کفایه مرحوم آخوند جلد دوم اونجا مطرح میشه. تا به اونجاها برسیم، صحبت از قطع موضوعی و طریقی که هر کدوم انواع و اقسامی دارن اونجا مطرح است. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. فرمودن که در صورت اول و در صورت دوم ما بحثی نداریم و انما الاشکال، اونی که جای بحث هست و محل اشکال و محل گفتگوست، فی الوقایع لاحقه، در مورد وقایع و حوادث لاحقه و آتیه است، المرتبطه بالوقایع سابقه، که مربوط میشن و پیوند میخورن با اون وقایع پیشین، بریده از ما سبق نیستن، مربوط به ما سبق هستن. مثل ما لو انکشف الخطأ، مثل اونجایی که اگر کشف خلاف بشه و کشف خطا بشه، اما اجتهادن اگر مجتهده، یا تقلیدن اگر مقلد هست که تقلیدش عوض کرده، کشف خطا بشه در وقت عبادت، هنوز وقتم باقی است، مقد عمل این مکلف به مقتضی الحجت سابقه، نماز رو مثلا بدون سوره خونده، حالا تقلیدش که عوض شد یا اجتهادش که عوض شد، به این نتیجه رسیده است که باید نماز با سوره باشه نه بدون سوره. یا این که نه، انکشف الخطأ در خارج وقت، در تمام وقت کشف خلاف نشد، بعدن کشف خلاف شد اجتهادن و تقلیدن، ولی وکان عمل این مکلف مما یقضا، از اون اعمالی که قضا دارن در خارج وقت میشه انجامشون داد، مثل نماز مثلا، حالا در وقت نماز بدون سوره خونده، در خارج وقت یک سال دیگه، یک روز دیگه، خلاصه بعد از اینکه وقت سپری شد، کشف خلاف شد، حجت معتبری قائم شد بر اینکه نماز باید با سوره باشه، نماز بدون سوره کافی نیست. اینجا سوال این است که بعد کشف خلاف به حجت معتبره، آیا اون اعمالی رو که انجام داده است در گذشته در اول وقت یا و بعد کشف خلاف شده، اون اعمال اعاده دارد اداءً اگر در وقت باشه، یا قضاءً در خارج وقت، یا اعاده ندارد؟ این یه مثال. مثال دیگه، این مثال از احکام بود، از موضوعات هم یه مثال میزنه. و مثل ما لو تزوج، این آقای مجتهد به اجتهاد خودش یا مقلد روی تقلید خودش، تزوج این مکلف زوجتن، زنی را برای خودش به زوجیت گرفت، به عقد غیر عربی، روی یک عقد فارسی مثلا اجتهادن، اگر مجتهد بوده رأیش این بوده است که عقد به فارسی هم جایزه، او تقلیدن اگر مقلد بوده، خطای این مجتهد قدیمیش این بوده است که عقد به غیر عربی هم جایزه، آمده همسر رو برای خودش به غیر عربی عقد کرده، ثم قامت الحجه، بعد از مدتی قامت الحجه عند این آدم، علا اعتبار به اشتراط لفظ عربی که باید عربی باشه، و زوجت لا تزال موجودتن، فرض این است که زوجه هنوز موجوده، حکم این مسئله چی میشد؟ آیا همون عقد گذشته مجزیه؟ من بعدم حق دارد این مرء استمتاع ببرد؟ یا نه اون عقد ما سبق مجزی نیست، عقد جدید میطلبه؟ قصه چی؟ ما مثال دیگری هم زدیم که مسئله ذبح به غیر آهن و به آهن باشه، اونم محاسبه شد. می‌فرمایند که فإن المعروف فی الموضوعات الخارجیه عدم الاجزاء، اون چی که مشهور و معروف است بین آقایان فقها در رابطه با موضوعات خارجیه، همین مثال دوم، مثال زوجه، اون مثالی که از خارج ما گفتیم، مثال لحم کذا و کذا، اون چی که مشهور است عبارت است از عدم الاجزاء، نخیر، این عمل انجام گرفته مجزی نیست، پس باید این مرأه را مطلقه بکند، این کلن باطل، خود به خود طلاق داده شد، عده نگه بدارد و بعد از اینکه عده سپری شد دوباره او را به عقد جدید برای خودش ازدواج بکنه، به عقد خودش، اون لحن کذایی را باید دور بریزد، حق استفاده نداره، این نسبت به موضوعات خارجی. اما فی الاحکام، اما نسبت به احکام شرعی از قبیل مثال اول، مثال صلات، فقط قیل، بعض یا مدعی شدن، مرحوم نائمی و دیگران مدعی اجماع، قیل به قیام الاجماع علی الاجزاء، اجماع قائم است بر اینکه این عملی که انجام گرفته در گذشته بر طبق حجت سابقه اجتهادن و تقلیدن مجزی است، اعاده لازم نداره، لا سیما در امور عبادیه، کالمثال الاول المتقدم که مثال صلات باشه. این مدعای ازایی که گفتن اجماع داریم بر اجزا، مرحوم مظفر می فرماین که ولکن العمدة فی الباب، مهم این است که ما قطع نظر از اجماع ببینیم مقتضی القاعده چیه. بله مواردی که اجماع یا دلیل خاص دیگر است ما تابع همون دلیلیم، اما مقتضی القاعده چیه که هر کجام دلیل نداشتیم حکمش روشن بشه. مهم در این مسئله در این باب احکام این است که ان نبحث عن القاعده ماذا تقتضی هنا، چه چیز اقتضا میکند اون قاعده و اون اصل اولی در این مورد بحث ما. هل تقتضی اون قاعده اجزا را، مقتضی اجزا است تا هر کجام دلیلی به نام اجماع نداشتیم روی قاعده حکم به اجزا بکنیم، او لا تقتضی اون قاعده اجزا را تا هر کجا اجماع آمد در اجزا ما به حکم دلیل بگیم اجزا، هر کجا دلیل خاصی نداشتیم به حکم قاعده بگیم نه مجزی نیست. به نظر ما و ظاهر انها به نظر میرسد که اون قاعده در همین جام لا تقتضی الاجزاء مقتضی اجزا نیست. و خلاصه تو ما ینبقی ان یقال، خلاصه اون چی که سزاوار است در اینجا بگیم اینه. مرحوم مظفر در واقع اثبات میکنن مدعا خودشون را به توسط ابطال دلیل خصم که در معالم از این طرز استدلالات فراوان به کار برده میشد. بیانشون اینه: ان من یدعی الاجزاء، اون کسانی که مدعی اجزاءن نظیر مرحوم کاشف الغطا و دیگران که از خارج اشاره کردیم، لابد ان یدعی ان المکلف، چاره ای ندارد که اینجور مدعی بشند و اینجور اقامه دلیل بکنند، بگرد به این که المکلف، این آقای مکلف مجتهد یا مقلد هر که، لا یلزمه فی زمان لاحق، لازم نمیاد او را در زمان آینده الا عمل بر طبق همین حجت اخیره، همین حجت ثانیهی که قامت اینه، از حالا به بعد نسبت به اعمال آتیه البته باید بر طبق همین حجت جدید انجام وظیفه بکنه. و اما عمل سابق، اون چرا که در گذشته انجام داده، فقط کان علا طبق حجت ماضیت علیه فیهی لها، کان اون ما سبق، اون عمل سابق بر طبق یک حجت و دلیلی که ماضی و نافذ و گذرا بوده علیه بر اون مکلف در حین همون عمل سابق در همون ظرف گذشته یا در حین همون حجت در اون زمانی که این حجت رو داشتیم و حجت برخلاف هم پیدا نکرده بودیم، این هم به نظر ما حجت بوده، از اون اعمال گذشته مطابق با حجت انجام گرفته، روی دلیل و مدرک بوده، عملی هم که بر طبق حجت باشد صحیحاً انجام گرفته در ظرف خودش، عملی هم که صحیحاً انجام گرفته است دیگه وجهی برای اجزایش نیست، وجهی برای اعادش نیست، مجزیه. این خلاصه ای کلام این هاست. ولیکن یقال به این من یدعی، به این مدعی، ان التبدل الذی حصل له، شما قبول دارید که بعد از قیام حجت جدید یک تبدلی پیدا شده، تحول و انقلابی پیدا شده برای مجتهد در اجتهادش و برای مقلد در تقلیدش. اون تبدل و تحولی که حصل برای مکلف مجتهد یا مقلد از دو حال خارج نیست، اما ان یدعی انه تبدل فی الحکم الواقعی، یا شما مدعی هستید که این تبدل در حکم واقعی است، تا به حالا که این دلیل رو داشتیم حکم واقعی بر اساس این دلیل بود، نماز بدون سوره، از حالا که اون اماره و دلیل دیگر آمده حکم الله واقعی در لوح محفوظ متبدل شد و نوشته شد نماز با سوره واجبه. این منظورتونه از تبدل در اجتهاد، او تبدل فی الحجت علیه، یا اینکه شما میگید تبدلی که پیدا شده تبدل در حجت در حکم واقعی است، نه در خود حکم واقعی، خود حکم واقعی عوض بشو نیست. ولا ثالث لا، ما شق ثالثی برای این دو احتمال نیست. اما احتمال اول، اما دعوت تبدل، این که شما مدعی بشید تبدل در حکم واقعی پیش آمده، حکم واقعی عوض شده، حالا اشکالتی بطلانها، هیچ شبهی نیست در این که این دعوا باطله. چرا؟ چون این دعوا تستلزم قول به تصویب، مستلزم قول به تصویب هست که ما بگیم کل مجتهدین مصیب، احکام الله دائر مدار آرا و افکار مجتهدین و قیام امارات هست و ظاهرون مستلزم قول به تصویب هست و این استلزام آشکار و هویداست، و بطلان قول به تصویب از بدیهیاته، بطلانش از مسلماته، بل اجماع و بل اتفاق اندشیه قول به تصویب باطله کما سیعتی در مباحث حجت. و اما و اما دعوت تبدل فی الحجه، که بیان بگیم مراد از این تبدلی که حاصل شده تبدل در خود حکم واقعی نیست، تبدل در حجته. باز باید دید منظورشون چیه. فین اراد این مدعی ان الحجت الاولا، اگه منظور شما این است که اون حجت اولی یا حجتون به نسبه الال اعمال سابقه، اونم به نظر الى وقت ها، فقط وقت همون حجت و اون اعمال سابقه در ظرف زمانی گذشته حجت بوده دیگه، من بعد حجت نیست، اطلاق نداره، اگر اینو مدعی هستید فهذا، این ادعا و این مطلب لا ينفع، به درد شما نمیخوره در باب اجزا به نسبه به اعمال لاحقه و به نسبه به آثار اعمال سابقه، که اون آثاری که باقی هست میخوام استفاده بکنیم، بازم بگیم مجزیه، نه دیگه اون دلیل که اطلاق نداره، فقط در ظرف زمانی گذشته حجت بوده، من بعد رو نمیگیره، پس به درد این آثاری که الان میخوام پیاده بکنیم به درد اینها نمیخوره. راجع به اون مرعه حکمش چی میشد؟ من بعد روشن نمیکند وضعش رو. راجع به اون لحم القنم حکمش چی میشد؟ الی آخر. و این اراده این آقای مدعی این که حجت اولاه یه حجت مطلقا، حتی به نسبه به اون اعمال لاحقه و به نسبه به آثار اعمال سابقه مطلقا حجته، فدعوا باطلتون قطعا، این ادعا قطعا باطله. چرا؟ لانه و شمسی نصفی تبدل اجتهاد در باب مجتهد یعنی کشو به حجت معتبره، یک دلیل معتبر ثانوی، ان المدرک السابق، این کاشف از نیست که اون مدرک پیشین لم یکون حجت مطلقا، اصلا حجت نبوده، حتی به نسبه الى اعماله لاحقه مطلقا حجت نبوده، حتی به نسبه به اعمال آتیش که بگیم اعمال آینده رو میکنه، نه اطلاق نداشت. مدرک سابق لم یکون حجتا مطلقا، حجیت مطلقه نداشت از که حتی نسبت به اعمال لاحقه وضعیت رو روشن نکن. این معنای تبدل. او انه تخیل او حجتن، یا این که بگیم این مکلف خیال کرده است که اون مدرک سابق حجته، ولی ما ولیس با حجتن، در واقع حجت نیست. لا ان المدرک الاول حجتون مطلقا، نه این که منظور این باشد که اون مدرک اول حجتون مطلقا و این مدرک ثانیم حجتون اخرى، اینم مطلقا به نتیجه یلزم و تعارض، بگیم تعارض و تساقط ها، یا یکی ترجیح داده بشد اونم اولی باشد یا ثانوی، این حرف ها نیست. این راجع به تبدل اجتهاد. و کذا الکلام در رابطه با تبدل تقلید، فإن مقتضى تقلید ثانی، مقتضای تقلید دوم که از این مجتهد جدید تقلید میکند، و انکشاف و بطلان الاعمال الواقع، معنیش نیست که منکشف شده است من بعد بطلان اون اعمالی که واقع شده و ایجاد شده بر طبق تقلید اول، اون اعمال ما سبق باطل، فلابد من ترتیب الاثر علا طبق حجت فعلیه، باید بر طبق این حجت جدید ما ترتیب اثر بدیم. فإن الحجت السابقه یعنی اون تقلید اول، کلا حجه به نسبه به آثار لایقه، نسبه به آثار لایقه ای که بعدا برش مترتب میشه، و این کانت اون حجت سابقه حجتا علیه بر اون مکلف مقلد فی وقته، ولی حالا که کشف خلاف شد، این یک شفاعت، این که نه اون حجت ثابت اصلا حجت نبوده، نه نسبت به اعمال گذشته نه نسبت به اعمال آینده. مل مفروض عدم و تبدل فی الحکم الواقعی، فرض این است که ما مثل اهل سنت قائل انقلاب در واقع نیستیم، تبدلی در حکم واقعی پیدا نشده، فاوه پس اون حکم واقعی باق علی حاله، در حال خودش و بر وضع خودش باقی است، در جای خودش ثابته. اگر حکم واقعی باقی است ما بهش نرسیدیم، فیجب العمل على طبق الحجة الفعلیه، باید بر طبق این حجت جدید انجام وظیفه بکنیم، و ما تقتضیه اون حجت فعلیه او را، باید این مقتضای این را انجام بدیم، نماز با سوره مثلا به جا بیاریم، نه نماز بدون سوره. پس بازم وجهی برای اجزا نیست، نتیجه این که فلا اجزا، دلیلی برای اجزا نداریم الا اذا ثبت الاجماع علیه، مگر اینکه اجماع قائم بشه در وجود اجزا، قطع نظر از اجماع هیچ دلیلی برش نیست. و تفصیل الکلام در رابطه با این موضوع، این مسئله اجزا در این بخش، یحتاج الى ساعت من القول، گفتار وسیع‌تر که فوق مستوى هازل مختصر، ما فوق سطح این کتاب مختصری است که برای مبتدیان نوشته شده. تنبیه فی تبدل القطع، این تنبیه در رابطه با تبدل قطع، نو قطع المکلفو به امرن، تا حالا میگفتیم که اماره در نزدش قائم شده بر امری یا بر طبق اصل عملی انجام وظیفه کرده و کشف خلاف شده. حالا بریم سراغ قطع. از همه بالاتر، اگر چنانچه مکلف قاطع شد به یک امری از امور خطأً، اما به موضوع از موضوعات مثل طهارت این آب، اما به حکمی از احکام مثل وجوب جمعه مثلا، قطع خطأً، قطعش اشتباهی بوده، فعمل على طبق قطعش مدت زمان انجام وظیفه کرد، ثم بان له یقینا خطأه، بعد آشکار شد برای این مکلف به طور قطع و جزم خطأش، معلوم شد چون قطع پیشین اشتباه بوده، جهل مرکب بوده. خب حالا بعد از کشف خلاف، آیا اون ما سبق اعمالی رو که طبق قطع قبلیش انجام داده جهل مرکب مجزی هست یا مجزی نیست؟ میفرمایند که فانه لا ينبغ الشك في عدم الاجزاء، جای شک نیست که این اعمالی که انجام داده مجزی نیست و یجب اعاده. و سر و واضح نکته مسئله روشنه. چرا؟ لأنه عند القطع الأول، فرض این است که به نظر ما قطع طریقیت داره، فقط 100% طریق الى الواقع، و بعد از کشف خلاف میبینیم که ما به واقع نرسیدیم، از راه عوضی رفتیم. عند مشهور امامیه حتما باید عمل رو اعاده بکنیم تا به مصلحت واقع برسیم، زیرا که این مکلف عند القطع الأولش که حالا کشف خلاف شد، لم یفعل ما یستوفی مصلحت الواقع، انجام نداد چیزی را که مستوفی باشد و وفا بکند به مصلحت واقع. به ایه وچه من وجوه الاستیفا، به هر نوی از انها بتوند مصلحت واقع را تحصیل بکنند. نه، این چنین نیست. نه تمام مصلحت واقع را تحصیل کرده، نه اکثر مصلحتش رو، به هیچ وجه. فکیفه یسقط تکلیف الواقعی، اگه حالا معلوم شد که ما به هیچ وجه به واقع نرسیدیم، 1% هم به مصلحت نرسیدیم، چی جور بتونیم بگیم ساقط میشد اون تکلیف واقعی، دیگه انجامش و اعادش لازم نیست؟ نه، وجهی برای سقوط نیست. لأنه فی الحقیقت لا امر موجه الیه، زیرا که شنچین است در حقیقت و در واقع، اینجایی که قطعش خطا بوده، در واقع به نفس الامر امری متوجه به این مکلف نبوده، و این نماکان یتخیل الامر، روی قطعش خیال میکرد که امر داره طبق این قطع بلنشت انجام داده، حالا کشف خلاف شد. به علیه بنابر این بیان، فیجب امتثال الواقع فی الوقت اداء و فی خارج الوقت قضاء، اگر کشف خلاف شد در وقت، باید واقع را اداء انجام بده، در خارج وقت قضاء. نعم، تفسیرتون لو ان العمل الذي قطع بوجوبه، اگر این کاری که قاطع شده است به وجوبش، مثلا نماز جمعه، کان من باب الاتفاق محققا لمصلحت الواقع، از باب اتفاق و تصادف تحقق بخشنده اون مصلحت واقع شد. مثل این که عرض کردیم قطع موضوعیت پیدا کرد در یک موردی، خصوصیتی پیدا کرد که حدوث قطع سبب حدوث مصلحت شد. فانه لابد ان یکون مجزیا، البته اینجا عملی که بر طبق انجام دادیم مجزی است، ما به مصلحت واقع رسیدیم، چیزی کم نداریم که اعاده بکنیم. ولکن نهازا امر آخر، این یه مطلب دیگری است که اتفاقی است، تصادفا در یه موردی قطع این اثر رو داشته، موضوعیت پیدا کرده است و منشأ این اثر شده، ولی نوع موارد قطع طریقیت داره و بعد از کشف خلاف ما میبینیم که ما به واقع نرسیدیم، فیجب الاعاده. هذا امر آخر اتفاقی و تصادفی، حال مورد خاصه. لیس این امر از جهت اون عمل مقتوع الوجوب، این که میگیم مجزی هست، نه از این ناحیه که چون ما قطع به وجود پیدا کردیم مجزیه، تا بگیم پس همه جا قصه این است. نه، در خصوص این مورد قطع آمده این خصوصیت رو پیدا کرده، موضوعیت پیدا کرده و سبب حدوث مصلحت شده. اما در نوع موارد که القطع و طریقون، بر طبق معدای قطع و مقتون به هیچ مصلحتی ایجاد نمیشد، تمام مصلحت مال واقع هست، ما هم بعد از کشف خلاف داریم میبینیم که به واقع نرسیدیم، فیجب الاعاده، حتما باید عمل رو اعاده بکنیم تا بتون به اون حکم واقعی انشاءالله برسیم. المسئله الثانیه مقدمه الواجب، تا برسیم.